أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه دوم از مقدماتی است که محقق نائینی برای بیان امکان ترتب ذکر کرده اند. عرض کردیم جامع ترین و کامل ترین بیانات پیرامون ترتب بیان محقق نائینی است. ایشون هم ضمن چند مقدمه در صدد اثبات امکان و معقولیت ترتب برآمده اند. مقدمه اول به همراه بررسی اون گذشت. مقدمه دوم این بود که دیروز ذکر کردیم که به طور کلی واجب مشروط منقلب به واجب مطلق نمی شود زمانی که شرطش محقق بشه. ارتباط این مقدمه رو با بحث ترتب هم توضیح دادیم. گفتیم خوب دقت کنید، طبق نظر مشهور که معتقدند چنانچه شرط واجب مشروط محقق بشود، این واجب تبدیل میشه به واجب مطلق. قهرن در ما نحن فیه که امر به مهم به عنوان یک امر مشروط و واجب مشروط معرفی شده، با تحقق شرط که عبارت از اسیان نسبت به امر به اهم است، اینم تبدیل میشه به یک واجب مطلق. لذا اشکال کردن که طلب جمع بین ضدین پیش میاد، یک امر به ازاله که مطلق بوده از اول، یک امر به صلات که در طول امر به ازاله مشروط شد به ترک امر اول و اتیان امر به ازاله. و وقتی امر اول اتیان شد و شرط محقق شد، امر به صلات هم میشه یک واجب مطلق. پس که ان شارع به نحو مطلق هم از ما ازاله خواسته هم نماز، و این طلب جمع بین ضدین. محقق نائینی با استفاده از مقدمه دوم این مشکل را حل کرده. میگه واجب مشروط با تحقق شرطش هم مبدل به واجب مطلق نمیشه. پس که انه ما دو امر داریم، یکی امر به اهم که مطلقه، یکی امر به مهم که مشروطه، و اجتماع واجب مطلق و مشروط و طلب مطلق و مشروط اشکالی نداره. این محصل بحث دیروز بود که عرض کردیم. ببینید حالا میخوام این مقدمه رو بررسی کنیم که آیا این مقدمه تمامه یا نه. این مطلبی که آقای نائینی فرمودن که الواجب المشروط اذا تحقق شرطه لا ينقلب مطلقا، واجب مشروط اگر شرطش هم محقق بشه مبدل و منقلب به واجب مطلق نمی شود. آیا این درسته یا نه؟ خوب دقت کنید. برای اینکه این مطلب مورد بررسی قرار بگیره، ما اول باید به درستی منظور آقای نائینی رو بفهمیم که میگوید واجب مطلق به واجب واجب مشروط به واجب مطلق مبدل نمیشه یعنی چی. ایشون در مقدمه دوم فقط اینو گفتن که واجب مشروط اگر شرطش هم محقق بشه تبدیل به واجب مطلق نمیشه، چون همه شروط حتی شروطی که به ظاهر به حکم برمیگردن اینا در واقع شروط موضوع هم. و شرط موضوع در هر حال باقی است، این ربطی به ثبوت حکم نداره. خب این یعنی چه؟ ما این مقداری بیشتر اولا توضیح بدیم، بعد اون وقت میریم سراغ اشکالاتی که به محقق نائینی میشه کرد. الان فعلا میخوایم یه مقداری پیرامون همین سخن آقای نائینی و احتمالاتی که در کلام ایشون هست با استفاده از کلمات خود ایشون و دیگران این رو ذکر بکنیم و بعد وارد بررسی ادعای ایشون بشیم. ببینید، ما دیروز گفتیم یه اختلاف اساسی بین آقای نائینی و مشهوره. مشهور میگن شروط دو دستن، برخی از شروط به موضوع برمیگردن، برخی از شروط به حکم. حکم گاهی مقید میشه به یه شرطی، اما گاهی موضوع مقید میشه به یک شرطی، هر دو ممکنه. مشهور این عقیده رو داره. اما آقای نائینی میگه نه، اصلا ما چیزی به نام شرط حکم نداریم، حکم اصلا نمیتونه مقید بشه به چیزی. همه اون چیزهایی هم که شما گمان میکنید قید و شرط حکمند، در واقع رجوع میکنند به موضوع، یه مبنای خاصه. حالا چرا چنین اختلافی؟ خود آقای نائینی در فوائد الاصول یه توضیح و تبیینی برای این مسئله داره. دقت کنید، ما میخواییم به طور کلی توضیح بدیم چرا واجب مشروط منقلب به واجب مطلق نمیشه به نظر آقای نائینی. یک احتمال، یک بیان اینه که به نظر محقق نائینی شرط واسطه در عروض حکم است، در حالی که مشهور معتقدند شرط واسطه در ثبوت حکمه. دقت کنید، اگر ما گفتیم شرط واسطه در ثبوت حکمه، معناش اینه تا زمانی که شرط نیامده اصلا حکم ثابت نیست، اصلا حکمی وجود نداره. معنای واسطه در ثبوت اینه که اساسا تحقق حکم منوط به تحقق شرطه. تا شرط نباشه اصلا حکمی وجود ندارد. اما اگر گفتیم شرط واسطه در عروض، معناش اینه که حکم ثابته، تحقق و ثبوت حکم دائر مدار شرط نیست. بله، اما عروض حکم بر موضوع منوط به شرطه. فرق است بین عروض حکم و ثبوت حکم. اصلا اگر ما گفتیم واسطه در ثبوت حکمه، یعنی که انه این حکم اصلا هنوز وجود نداره. اگر ما حکم وجوب حج را منوط به استطاعت کردیم، معناش چیه؟ طبق نظر مشهور اینه که اساسا این حکم یه علت داره، تا اون علتش محقق نشه حکم محقق نمیشه. علتش استطاعت. علت ثبوت حکم وجوب برای حج تابع چیه؟ وابسته به چیه؟ این علت اصلا چیه؟ استطاعت. تا استطاعت نباشه اصلا وجوبی وجود نداره. اما طبق نظر آقای نائینی میگه استطاعت حتی اگر نباشد این حکم ثابته، وجوب حج محقق شده، منتها کی این وجوب گردن زید را میگیرد؟ وقتی که مستطیع بشه. یه تعبیر اینه که شرط به نظر محقق نائینی واسطه در عروض حکم است، اما به نظر مشهور واسطه در ثبوت حکمه. لذا در برخی عبارات آمده که مشهور شرط را علت تشریع می دانند، میگن شرایط از علل تشریعه. یعنی چی؟ شرط از علل تشریع هست، شرایط از علل تشریع هستند. یعنی اینها هستند که باعث جعل حکم میشوند. اگر این شرط نباشه اساسا حکم جعل نشده. دقت فرمودی؟ این نظر مشهور. اما به نظر آقای نائینی شرایط علت تشریع نیستن، چون شرط واسطه در ثبوت نیست بلکه واسطه در عروضه. این یه بیان که در عرض به حضور شما واسطه در ثبوت و عروض رو ایشون در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 340، یعنی اون جلدی که اینا دو جلدی با هم چاپ شده، یک و دو با هم چاپ شده، صفحه 340. تعبیر به علل تشریع را در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی از ایشون نقل کرده، جلد 2 صفحه 58. پس ببینید، یه تعبیر از شرط واسطه در ثبوت و عروضه، مشهور این رو واسطه در ثبوت میدونن، مرحوم نائینی اون رو واسطه در عروض. خب اگر شرط واسطه در ثبوت بود، معناش اینه وقتی که محقق بشود دیگه حکم مطلقه، تبدیل میشه به واجب مطلق. اما اگر واسطه در عروض بود دیگه این واجب مشروط لا ینقلب و اما هو علی، مبدل به واجب مطلق نمیشه. این یک بیان. یه بیان عرض به حضور شما، همین علت تشریع و داعی تشریع. خوب دقت کنید، اگر ما گفتیم حکم، اگر گفتیم شرط از علل تشریعه، اونچنان که مشهور گفتن، خب معلومه که با تحقق شرط دیگه اون حکم مبدل میشه به حکم مطلق. وقتی شرط استطاعت که علت تشریع وجوبه حاصل شد، دیگه وجوب مطلق میشه، وجوب حج میشه چی؟ مطلق. دیگه منوط و مشروط به هیچ شرط و قیدی نیست. تا زمانی که این شرط نبوده، خب این وجوبش مشروط بود. اما وقتی شرط محقق شد، علت تشریع محقق شد، دیگه حکم مطلق میشه، چون هر حکمی مقید به علت خودشه. علت که تحقق پیدا کرد دیگه تغییر معنا نداره. اما طبق نظر محقق نائینی وقتی شرط به موضوع برمیگرده، علت حکم نیست. عرض به حضور شما، قهرن لا ینقلب و اما هو علی. اینم یه تعبیر. پس تا اینجا دو تا تعبیر گفتیم، هر دو هم از خود مرحوم نائینیست. یه جا تعبیر کرده به این که شرط واسطه در ثبوت هست عند المشهور، ولی نزد ما واسطه در عروض. یه جا تعبیر کرده که عند المشهور شرط از شرایط از علل تشریعن. خب قهرن وقتی که شرط محقق میشه حکم مطلق میشه، ولی ما که یعنی نائینی، ایشون که شرط را قید موضوع میدونه و علت تشریع نمیدانه، این به همون عنوان مشروط بودن خودش باقیست. یه تعبیر دیگر هم نائینی باز دارن. ببینید اینا تعابیر مختلف خود مرحوم نائینی است از این حقیقت. ما میخوایم این تعبیرات رو ببینیم، بعد بررسی اینا رو داریم مقدمتا میگیم برای بررسی کلام ایشون. ایشون به طور کلی باز در تبیین همین مسئله گفتن که ما در مواضع مختلف گفته ایم که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، نه قضایای خارجیه. این بحث مطرحه که جعل احکام آیا به نحو قضایای حقیقیه است یا خارجیه. در تفسیر قضایای حقیقیه هم اختلافه. اگر ما بگیم به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، مسئله شمول نسبت به افرادی که اون زمان نبودند و بعدن متولد شدند الی یوم القیامه یک صورت پیدا میکنه. اگر گفتیم به نحو قضیه خارجیه است، باید به شکل دیگری این شمول را بیان بکنیم. خود قضیه حقیقیه باز تفسیرهای مختلفی ازش شده که منظور از قضیه حقیقیه چیه. مرحوم نائینی باز یه بیانی دارن، مرحوم محقق عراقی بیانی دارن، یه اختلافاتی هم اونجا واقع شده که انشاءالله میتونید مراجعه بکنید. و ما اجمالاً به این بحث در به این اختلاف در مسئله قضایای حقیقیه در این کتابی که مختصر منتشر شده، اونجا بحث نظریه بررسی نظریه خطابات قانونیه، ما اونجا این رو مورد اشاره قرار دادیم. تو اون کتاب یه بخشیش اصلا مسئله قضایای حقیقیه و خارجیت و اختلافاتی که در این رابطه وجود داره از نظر منطقیین بین اصولیین و تفسیرهای مختلفی که از این مسئله شده، اونجا می توانید مراجعه کنید. یک گزارش اجمالی از این اختلاف ارائه شده. حالا ای حال، مرحوم نائینی معتقد احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن که در اونها موضوع قضیه مفروض الوجود دانسته شده. یعنی شما هر قضیه‌ای که در شریعت می‌بینید متضمن بیان یک حکمی است و موضوعی دارد، این موضوع اول فرض وجود شده، بعد حکم روی اون بار رفت، بار شده. اینکه چرا فرض وجود موضوع می شود، چرا باید اساسا فرض وجود موضوع بشه بعد حکم ثابت بشه، این باز در جای خودش بیان شده. مثلا وقتی ما میگیم یجب علی المستطیع الحج یا یجب الحج علی المستطیع، ایشون میگه حج معناش اینه، حج بر هر کسی که فرض استطاعت درباره او بشود واجبه. موضوع را در قضایای شرعیه که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند عبارت گرفته است از مفروض الوجود، یعنی فرض وجود موضوع شده. خب حالا دقت کنید، آقای نائینی میگن ما اگر شرط در قضایای شرعیه که به نحو حقیقیه جعل شده اند را به حکم برگردانیم نه به موضوع، یه تالی فاسد داره. دقت کنید، چه تالی فاسدی داره؟ میگه ببینید اگر ما بگیم مثلا یجب الحج علی کل مکلف ان استطاع، این ان استطاع رو قید حکم یعنی قید وجوب بدانیم، نه قید موضوع یعنی مکلف، شرط حکم بدانیم نه شرط موضوع، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که تمام قضایای شرعیه به جای این که انشائی باشند اخبار از انشاءات متعدد میشن. چطور؟ میگه ببینید اگر ما مثل مشهور معتقد بشیم شرط استطاعت قید حکمه، معناش اینه که اگر زید مستطیع شد حج بر او واجب می شود، اگر عمرو مستطیع شد حج بر او واجب می شود و همینطور افراد و اشخاص دیگر، اگر بکر مستطیع شد حج بر او واجب میشه. خب پس این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا در واقع داره خبر میدهد از انشاء حکم وجوب بر تک تک افرادی که مستطیع می شوند. در حالی که قطعا نمی تونه یک حکم شرعی مثل وجوب حج اخبار باشه، همه ی احکام شرعیه چی هست؟ انشائی هست. این طبق نظر مشهور. اگر ما گفتیم احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقی جعل شده که موضوع در اونها مفروض الوجود یا مقدر الوجوده و شرط به موضوع برمیگرده، قهرن این حکم به نحو مطلقه. این حکم وجوب حج تا زمانی که شرط محقق نشده به وجود نیامده، شرط هم که محقق میشه به همون عنوان مشروط که قبلا بوده به همون عنوان باقی است. اینجور نیست که دیگه این مثل یک گزاره و قضیه‌ای باشد که داره خبر میده از انشاءات متعدد، نه، یک انشاء به نحو مشروط جعل شده، موضوعش هم مفروض الوجود دانسته شده. دیگه اینجور نیست به عدد افرادی که در خارج بعدن مستطیع میشوند یک انشاءی باشه که این آیه داره خبر میده از اون انشاءات. بنابراین لاجرم ما باید ملتزم بشیم که این قضایا واجبات مشروط در اونها همه، در همه اونها شرط به موضوع برمیگرده نه حکم، چون اگر شرط به حکم برگردد لازمش اینه که تمام احکام و قضایای شرعی از حالت انشائی خارج بشن و تبدیل بشن به یک اخبار از انشاءات متعدده برای افرادی که عرض به حضور شما این شرط برای اونها حاصل بشه، چون تا اون شرط حاصل نشده انشایی نیست، حکم ثابت نیست. وقتی ثابت میشه که شرط باشه. خب شرط هم به حسب افراد مختلف در زمانهای مختلف محقق میشه. پس که انه داره میگه این لله علی الناس، داره خبر میده آقایون بدانید حج واجب میشود در یک زمانی در آینده برای یکی افرادی که مستطیع میشود، و این تالی فاسدیست که نمیشه بهش ملتزم شد. پس اصلا باید بگیم شرط به حکم بر نمیگرده، به موضوع بر میگرده. اینم یه بیان. یه بیانی هم محقق اصفهانی از این کلام مرحوم ناهینی داره، خوب دقت کنید. یه توضیحی داده محقق اصفهانی نسبت به این کلام مرحوم ناهینی. این بیان رو هم دقت کنیم که مجموعاً میشه 4 تا بیان برای توضیح این مسئله که چرا واجب مشروط اگر شرطش محقق شد تبدیل به واجب مطلق نمیشه. بیان محقق اصفهانی چیه؟ میگه ببینید، خوب اینو دقت کنید، مرحوم اصفهانی میگوید اگر ما، این توضیح نظر خودش نیستا، داره توضیح میده کلام ناینی رو، چون خودش بعدن 3 تا اشکال به ناینی میکنه، حالا اونو خواهیم گفت. عمده اینه داره مقصود او رو توضیح میده. یکی از، من اینو تو پرانتز عرض کنم، ببینید یکی از اموری که باید توجه کنید و دقت درش لازمه فهم و مقصود کلمات بزرگانه. شما میبینید از یک کلام گاهی ممکنه شما کلام ناینی رو تو فواید الاصول که یه تقریره، توی اجود التقریرات یه تقریر دیگره ببینید، با اون چه مثلا محقق عراقی از کلام ناینی فهمیده، با اون چه از مثلا مرحوم اصفهانی از کلام ناینی فهمیده مقایسه کنید، اینا به ظاهر با هم فرق هم داشته باشن. این تقریر مطالب بزرگان گاهی دارش اختلاف زیاد پیش میاد. این شاگرد میگه منظور استاد اینه، طبیعی هم هست. اون شاگرد میگه نه، منظور استاد اونه. هر کدوم هم بر نظر خودشون اصرار دارن. لذا شما میبینید گاهی در تقریر کلمات اساتید اختلاف وجود داره، کم هم نیست اینجور. اگر همین مثلا فرض کنید تقریراتی که از امام رحمت الله علیه منتشر شده، 3-4 تا تقریر اصولی منتشر شده، شما اینا رو ملاحظه میفرمایید گاهی میبینید اینا با هم دیگه فرق داره. این تفاوت ها به خاطر اینه که فهم افراد و شاگردان از کلمات استاد متفاوت. لذا باید دقت کرد کدوم یک به ظاهر کلام نزدیکتره، کدوم رو بهتر میشه بر به اصطلاح اون عبارت تحمیل کرد. اینا رو باید دقت کرد. حالا گاهی البته این شاگردان خودشون هم بر اساس فهم خودشون یک مطلبی رو بیان میکنند و حتی نسبت میدن. ببینید محقق ناینی اینجا در مقام توضیح این سخن مرحوم ناینی اینجور فرموده که ببینید، میگه آقای ناینی به این دلیل معتقد است که شرط و قید حکم بر میگرده به موضوع، چون اگر شروط و قیود به حکم برگردن، اختیار تشریع و قانونگذاری از دست شارع خارج میشه و تابع تکوینیات میشه. خوب دقت کنید، میگه اگر ما بگیم شرط به حکم برمیگرده یعنی چی؟ یعنی مثلا وجوب اکرام زید ثابت نشده تا زمانی که مجیء زید محقق میشه. میگه اکرم زیدن ان جاءک، و اگر این ان جاءک قید حکم یعنی وجوب اکرام باشه، معناش چیه؟ معناش اینه وجوب اکرام ثابت نیست و زمانی ثابت می شود که شرط یعنی مجیء زید محقق بشه. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که اختیار قانونگذاری دست شارع نیست، یعنی این حکم الان تشریع نشده، ثابت نشده. کی ثابت می شود؟ ها؟ وقتی زید بیاد. زید کی میاد؟ بالاخره هر وقت بیاد، این دیگه تابع تکوینیاته، هر وقت دلش خاص میاد. پس رجوع قید به حکم منجر به این می شود که تشریع از اختیار شارع بیرون بره و تابع تکوینیات قرار بگیره. خب این، یا مثلا در مثال شرعی وجوب حج کی میشه؟ وقتی استطاعت حاصل بشه. استطاعت مثلا افراد کی محقق میشه؟ این دیگه امر تکوینی است، پس این دیگه اختیارش دست شارع نیست. ولی اگر ما گفتیم شرط به موضوع برمیگرده و قید موضوع، نه حکم، حکم از اول ثابته، اختیارش تمام و کمال دست شارعه، ربطی به کسی نداره، این وجوب الان هست ولی به گردن کی میاد؟ المکلف المستطیع. این شرط و قید میشه شرط و قید موضوع طبق نظر نائینی. اینو در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 224 ایشون فرموده. پس ملاحظه فرمودید، ببینید اصل مقدمه دوم نائینی یه جمله است، الواجب المشروط لا ینقلب مطلقا اذا حصل شرط. ارتباط این مقدمه با بحث ترتب هم بیان شد و اینکه محقق نائینی از این مقدمه در بحث ترتب چه استفاده ای کرده و چگونه با کمک این مقدمه در صدد حل محظور ترتب برآمده و در مقابل شیخ و آخوند ایستاده و خواسته پاسخ اونا رو بده، با این مقدمه مقابل اونا قد علم کرده به اونا عرض میکنه آقایون شما میگید ترتب ممتنع است و محال چون طلب جمع بین ضدین است، چون نتیجهش اینه دو تا واجب مطلق با هم یه طلب بکنن از شخص، در حالی که این چنین نیست. الواجب المطلق لا ينقلب اما الواجب المشروط لا ينقلب اما هو علی، طلب جمع بین ضدین نیست، یه واجب مطلق داریم امر به اهم مطلق، امر به مهم مشروط، و جمع اینا اشکالی نداره چون در طول همان. شرط امر دوم اسیان امر اوله. خب گفتیم این مقدمه رو باید بررسی کنیم. چجوری بررسی کنیم؟ خب گفتیم اول باید ببینیم اصلا منظور آقای نائینی چیه. چهار تعبیر و چهار بیان، چهار توضیح برای کلام نائینی ذکر کردیم که این منظورش اینه. دعوای ایشون و مشهور دقیقا معلوم شد چیه، به چه دلیل ایشون داره اشکال میکنه. حالا بعد از آنی که این توضیحات و بیانهای مختلف که همه یک هدف رو تعقیب میکردن بیان شد، باید بیان ببینید آیا این حرف ناینی درسته یا حرف
مشهور. الحمدلله رب العالمین.